نیایشگران بارگاه قدس، عبادت‌های شما قبول درگاه الهی باشه انشاءالله. همچنان با برنامه از آنگاهی به امید دیدار از رادیو معارف مهمان محفل نورانی شما خوبان هستیم. در این قسمت از برنامه سخنان دکتر میرباقری رو با موضوع نماز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیات سوره مبارکه آل عمران آیه 96 و 97 رو درباره خانه خدا که قبلگاه همه مسلمانان برای نماز است عرض می کردیم. گفتیم در این دعای 10 نکته وجود داره حد اول. نکته اول این که اول معبد روی زمین خانه کعبه است. ان اول بیت وضع للناس. بیت المقدس در زمان حضرت داوود بنا شد، در زمان حضرت سلیمان به پایان رسید. نمیدونیم چقدر، یعنی خیلی بعد از خانه کعبه بنا شده. خانه کعبه به دست ابراهیم خلیل بنا شد. نکته دوم این که این سرزمین مکه رو خداوند بکه نامیده، محل ازدحام که مردم در حج و در طواف خانه خدا به یکدیگر فشار میآورن یا راه باز میکنن، با دستشون کنار میزنن. نکته سوم مبارک است این خانه، و نکته چهارم مایه هدایت، و نکته پنجم برای همه مردم دنیا. پس اول خانه در بکه مبارک، هدایت برای عالمین. میدونیم که دین اسلام دین جهانی است، برای همه مردم دنیاست. پیغمبر اکرم پیامبر جهانی هستند، قرآن کتاب جهانی است، هذا بلاغ للناس. و خانه کعبه خانه جهانی و قبلگاه همه مردم دنیاست، چون بعد از پیغمبر اکرم همه مردم دنیا امت رسول الله هن، چه بدانن و چه ندانن. نکته ششم در آیه 97، فیه آیات بینات. در این خانه، یعنی کنار خانه خدا در مسجد الحرام، آیات بینات الهی است، نشانه های روشن. چه نشانه روشنی است؟ حجر الاسود یادگاری است از زمان ابراهیم خلیل، چاه زمزم یادگار اسماعیل، هجر اسماعیل یادگار به اصطلاح هست اسماعیل و مادر هاجرشونه که ظاهرا اونجا اقامت داشته. اینجا محل اولیاء خدا بود، از این اولیاء خدا آثاری باقی مونده. نکته قابل توجه اینه که خداوند آثار انبیا رو آیت الهی قلمداد میکنه، همچنانی که در آیه معراج آیه اول سوره اسراء میفرماید که خداوند بنده خود رسول اکرم رو از مسجد الحرام سیر داد به سوی مسجد الاقصا، الذی بارکنا حوله، که اطراف او رو مبارک کردیم. مسجد الحرام مبارک برای همه مردم دنیاست، مسجد الاقصا اطرافش آبادانه. لنوریه من آیاتنا، پیامبرمون رو بردیم اونجا، بنده خود رو خدا بردیم اون رو برای اینکه بخشی از آیات خود رو به او نشون بدیم و بنمایانیم. خب اینجا میگه فیه آیاتون بینات، پیغمبر رفتن آثار انبیای بنی اسرائیل رو دیدن، مسجد الاقصا زادگاه حضرت عیسی، بیت لحم و امثال اینا. در کنار خانه خدا آیات بیناتی است. یکی از این آیات بینات مقام ابراهیم است. مقام یعنی محل ایستادن، جایی که ابراهیم خلیل می ایستادن و بر روی او خانه کعبه رو بالا می بردن. این رو قرآن به عنوان آیت خدا میگه. پس منبر پیغمبر هم آیت خداست، آثار امیرالمؤمنین هم آیات خداست، نشانه هایی که از اولیاء خداست، چون اولیاء خدا دین خدا رو ترویج میکردن و اینا حجت خدا بودن، آثار اینها آیت خداست. پس توجه به اینها مورد رضای خداست، این نیست که خدا قرآن رو نازل کنه بعد بگه توجه به قرآن شرکه، پیغمبر رو بفرسته بگه توجه به رسول الله شرک. حرفایی که این آقایون وهابی ها میزنن خیلی درش جهالت دیده میشه. خب نکته بعد، ممن دخله کان آمنا، هر کس وارد این خانه شود این بیت در امنیت است. البته نه خود خانه، منطقه خانه کعبه که میشه حرم الهی.
از نافله ها بهره مندم کن الهی، اجرم بده در این تلاش و خیر خواهی، اعمال من در درگهت مقبول گردان، ای که دل غم دیده را تنها بناهی، ای که دل غم دیده را تنها بناهی، ای که دل غم دیده را تنها بناهی، ای که دل غم دیده را تنها بناهی.
در آموزه‌های دینی نماز جایگاه والایی داره و به اقامه اون سفارش بسیاری شده. کسی که از نماز غافله و این فریضه ارزشمند رو به جا نمیاره، علاوه بر این که فضیلت ارزشمندی رو از دست میده، در شمار ناسپاسان قرار میگیره. بنده شاکر و سپاسگزار به مناجات با خدای بزرگ عشق میورزه و هیچ وقت از نماز و عبادت سیر نمیشه. اون برای اقامه نماز لحظه شماری میکنه و لحظه های مناجات با خدا رو بهترین لحظه های عمرش میدونه. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چنین عشق و علاقه ای به نماز داشتن. از اون بزرگوار نقل شده که فرمودن خداوند عزوجل نور چشمم را در نماز قرار داده است، همان گونه که غذا را محبوب شخص گرسنه و آب را محبوب تشنه قرار داده، نماز را محبوب من ساخته است، حالان که هرگاه شخص گرسنه غذا بخورد سیر می شود و هرگاه آب بنوشد سیراب می گردد، اما من از نماز سیر نمی شوم. با ذکر این حدیث نورانی در این بخش از برنامه، سخنان حجت الاسلام جوان رو با بحث تربیتی نماز می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. اگر نماز جلوی گناه رو میگیره و انسان رو از فحشا و منکر باز میداره، چرا ما افرادی میبینیم که اهل فسق و فجورن و نماز هم میخونن؟ به این مثال دقت بکنیم. فشار خون طبیعی انسان حدود 12 مثلا. وقتی فشار سنج رو به بازو میبندیم میبینیم عقربه فشار سنج عدد 12 رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی فشار واقعی خون انسان باعث شده که این عقربه عدد 12 رو نشون بده. حالا اگه فشار شخص بره بالا، عقربه مثلا عدد 15 رو نشون میده که علامت هشداره، علامت خطره. گاهی فشار سنج خراب میشه و با اینکه فشار شخص 15 ولی عدد 12 رو نشون میده، یعنی عدد طبیعی. حرکت عقربه فشار سنج یک علامت، یک نشانه است برای اینکه ما اون فشار واقعی رو بفهمیم. حالا به شما میگن اگه فشار انسان طبیعی باشه، رنگ صورتش سرخ نمیشه، سرش گیج نمیره، ضربان قلبش معمولیه، سر حاله. ولی شما میگید من کسی رو میشناسم با اینکه فشارش طبیعی عدد 12، رنگش سرخ شده، سرش گیج میره، ضربان قلب تندی داره، حالش مساعد نیست و اینها. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که فشار سنج شما خراب شده. فشار واقعی اون شخص بالاست که این علائم رو داره، رنگش سرخ شده و ضربان قلبش تنده و حالش بد شده و اینها. پس در حقیقت این فشار خونش بالاست ولی فشار سنج خرابه، عقربش حالت طبیعی رو نشون میده. درباره نماز هم همینطوره. حرکات نماز مثل قیام و رکوع و سجود و قنوت و تشهد و اینها به منزله فشارسنجه. ظاهرش اینجوری نشون میده که شخص اهل نماز درستکاره، ولی واقعیتش اینه که اون فشارسنجه و اون حرکات ظاهریه نمیتونه واقعیت اون شخص رو نشون بده. یعنی در حقیقت اون شخص درستکار نیست، فقط علامت نماز رو داره، خود نماز رو نداره. مثل اون شخص که فشارش بالا بود ولی در ظاهر فشار معمولی نشون میداد. الان این شخص وضعیت باطنیش، وضعیت رفتاریش صحیح نیست، درست نیست، ولی این نماز، این علامت، این نشانه چنین وانمود میکنه که این فرد درستیه. پس ما باید از رفتار پی ببریم به اینکه حقیقتاً نماز در او اثر گذاشته یا نه این فشارسنجش خراب شده. این فقط داره ظاهر نماز رو به جا میاره و این ظاهر ارتباطی با باطن او پیدا نکرده، این ظاهر باطن او رو اصلاح نکرده. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید این ظاهر به نوعی نشان دهنده باطن باید باشه، یعنی اون نشانه های درستی و صدق و صفای انسان باید در ظاهرش دیده بشه. از اون طرف ما باید نگاه بکنیم که اگر باطن درست بود، ظاهر هم به درستی نشون داده میشه. اما ظاهر درست گاهی اوقات نمیتونه نمایانگر باطن باشه. علتش هم اینه که این شخص فقط به ظاهرش پرداخته، زینت کرده خودش رو، آراسته به ظاهر، ولی رفتارش رو تصحیح نکرده.
الهی همچن مرا از دنیا نصیب است، به کافران ده و آنچه مرا از عقبا نصیب است به مؤمنان ده.
کریم بنده نواز و ای پروردگار بی‌نیاز، ما را به برکت نماز اهل راز و نیاز کن و گره از مشکلات زندگی من باز کن.
مردم شونه به شونه هم نشسته بودن و به سخنان پیامبر اکرم گوش می کردن. حضرت از ثواب شرکت مردم در نماز جماعت و صف اول نماز جماعت گفتند و فرمودند: خداوند و فرشتگان درود می‌فرستند بر آنانی که پیشگامند در این صفوف. با شنیدن کلام حضرت، مردم برای شرکت در صف اول نماز جماعت هجوم آوردند. در بین مسلمانان قبیله‌ای بود که اهالی اون خونه‌هاشون از مسجد دور بود و به صف اول جماعت نمی‌رسیدند. اونا تصمیم گرفتن خونه‌هاشون رو بفروشن و خونه‌هایی نزدیک مسجد بگیرن تا به صف اول نماز جماعت برسن. در این وقت بود که آیه‌ای بر رسول خدا نازل شد و به مسلمانان گوشزد کرد که خداوند نیت‌های شما رو می‌دونه و حتی اگه در صف آخر بیستین، چون دوست دارین در صف اول باشین، خدای بزرگ پاداش نیت شما رو بهتون میده.
الهی جانب من کن نگاهی، الهی مرا بنما به سوی خویش راهی، الهی نگاهی کن که رو آرم به سویت، الهی رهی بنما که جاگیرم به کویت، الهی به چشم مرحمت سویم نظر کن، شفیع آخرت خیر البشر کن الهی.
دوستان، برگ پایانی دفتر برنامه امروز رو مزین می کنیم به یاد شهیدی از شهدای ایران سرافراز و کبوتری از کبوتران مهاجر.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای مهربون. امروز میخواییم مهمون خاطرات خورشیدی از آسمان عیسی رو مقاومت باشیم، مردی از جنس نور، شهیدی که اراده آهنینش دنیا رو به زانو در آورد، کسی که بلندای نگاهش نابودی اسرائیل قاصب بود، پدر موشکی ایران اسلامی، شهید حسن تهرانی مقدم. شهید تهرانی مقدم متولد سال 38 سرچشمه تهران بود، پدرش خیاط بود. از همون بچگی همراه پدرش به مسجد میرفت، تو مسجدم پای منبر و تو جلسات روزه بزرگ شد. شهید تهرانی مقدم تو رشته برش قطعات صنعتی تو مقطع فوق دیپلم مشغول تحصیل شد. همون موقع بود که با اوجگیری تظاهرات حسن آقا و دوستاش شروع به ساخت نارنجک‌های دستی کردن. با همونا تونستن یه ماشین نظامی رو تو میدون امام حسین مصادره کنن. سال 58 بود که تو رشته مهندسی صنایع وارد دانشگاه شد. همون زمان با شکل‌گیری سپاه پاسداران وارد این نهاد انقلاب اسلامی شد. تو قاعده کردستان مهمترین تجهیزات نظامی که بچه‌های سپاه در اختیار داشتن خمپاره انداز و آرپیجی و تیربار بود. این در حالی بود که منافقین همون موقع تو کردستان توپخانه داشتن. سال 60 بود که شهید تهرانی مقدم طرح ساماندهی آتش و پشتیبانی رو به شهید حسن باقری داد. بعد از اون بود که شهید تهرانی مقدم به عنوان فرمانده پشتیبانی کننده آتش‌های خمپاره سپاه معرفی شد. برادر شهید تهرانی مقدم میگه که بعضی دوستا وقتی شنیدن یه جوان متعهد به عنوان فرمانده توپخانه سپاه انتخاب شده خوشحال شدن. بعضی هم به تمسخر گرفتن، گفتن نه توپی وجود داره نه توپخانه، اما برای توپخانه فرمانده گذاشتن. حسن آقا بهشون گفت که توپهای ما اون طرفه و اشاره کرد به نیروهای صدامی. چند روز بعدش بود که عملیاتی انجام شد، بچه‌ها تونستن توی همون عملیات یه گردان توپخانه ارتش صدام رو غنیمت بگیرن. با همون توپای غنیمتی توپخونه سپاه شکل گرفت. بعد شهید تهرانی مقدم همون موقع سازمان توپخونه سپاه رو پایریزی کرد. سردار زاهدی میگه که آبان سال 62 بود که شهید حسن تهرانی مقدم که صاحب ایده های بزرگی بود مأمور راه اندازی و سازماندهی فرماندهی موشکی زمین به زمین سپاه شد. 21 اسفند ماه سال 63 اولین موشک ایران به کرکوک شلیک شد. دومین موشک هم بامداد 23 اسفند 64 به بانک 18 طبقه رافدین بغداد اصابت کرد. موشک بعدی تو باشگاه افسرهای ارتش عراق تو بغداد فرود اومد و حدود 200 نفر از فرماندهای ارشد صدامی رو به هلاکت رسوند. بعد از فرمان حضرت امام برای تشکیل نیروهای سگانه سپاه پاسداران، شهید مقدم سال 64 به سمت فرمانده موشکی نیروی هوایی سپاه منصوب شد. بالاخره سال 85 شهید تهرانی مقدم به عنوان رئیس سازمان خودکفایی سپاه تو مسئله موشکی منصوب شد. همسر شهید تهرانی مقدم میگه که انقدر برخورد حاج حسن متوازانه بود که بعضی از دوستا و فامیل فکر نمی‌کردن که ایشون حتی در حد یه لیسانس تخصص داشته باشه، چون اصلا ایشون هیچ موقع از کاراش چیزی تعریف نمی‌کرد. ایشون میگه که من که همسرش بودم میدونستم که سفرهای مختلف به کشورهای مختلف میره، ولی اصلا نمیدونستم که توی اون سفرها چی میگذره، چون ایشون اصلا چیزی تعریف نمیکرد. اصلا انگار پاشو از خونه یه قدمم اونورتر نذاشته، هیچی تعریف نمیکرد. حتی از روزای جبهه و جنگش هم برای بچه‌ها چیزی نمیگفت. اگه یه موقع هم از جبهه و جنگ تعریف میکرد، همش از بقیه دوستا و از رزمنده‌هاش تعریف میکرد، هیچ موقع از خودش چیزی تعریف نمیکرد. ایشون میگه که اگه من زنی بودم که بعد از جبهه و جنگ با ایشون ازدواج کرده بودم، هیچ موقع نمیفهمیدم که ایشون تو جبهه چیکاره بوده، چون همیشه از دیگران تعریف میکرد. بعد از شهادتش بود که خیلی از دوستا و همسایه‌ها و رفقا تازه فهمیدن که ایشون چیکاره بودن. به خاطر همینم هم میومدن میگفتن که واقعا حاج آقا اینطور بود، ما اصلا خبر نداشتیم. شادی روح امام الشهدا و این شهید عزیز صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. ساکنان کلبه نیاز، به پایان برنامه امروز به امید دیدار رسیدیم. ارادتمند، به امید دیدار، خدا نگهدار.
داری نگاهم میکنی، این حال هر روز منه، هر ثانیه با هر تپش خورشید یادت روشنه. من خسته از بار گناه، تو فرصت بخشایشی، محو تماشای تو هم دنیایی از آرامشی، دنیایی از آرامشی. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه. احساس خوبی دارم و هوای دیدار میکنم، واسه شکستن سکوت اسم تو تکرار میکنم. نزدیک دستای منی انگار بارون میزنه، داری نگاهم میکنی وقت به هم رسیدنه، به هم رسیدنه. تا میپرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا میپرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
پرسش‌های مهم،
پاسخ‌های کوتاه،
نشانی.
قسمت 75، کجا و چه وقتایی دعا کنیم؟ جمعه هفته پیش که رفته بودم خونه پدر بزرگم، نزدیکای غروب آفتاب دیدم آقا جونم نشسته و داره دعا میکنه. گفتم آقا جون هنوز اذان رو نگفتن که، چرا دارید دعا میکنید؟ گفت پسرم، حاج آقای محمدی شاهرودی امام جماعت همین مسجد امام حسین توی محلمون دیروز بعد از نماز میگفتن که بعضی جاها و بعضی وقتها دعا به اجابت نزدیکتره، مثل همین عصر جمعه. یادمه که ایشون میگفتن که
از آداب دعا اینه که انسان زمانهای خاص و مکانهای خاصی رو انتخاب کنه. مثلا دعا تو حرم آقا سید شهدا زیر قبه ابو عبدالله علیه السلام مستجابه، یا مثلا فرض کنید که در مسجد الحرام یا حرم ائمه علیه السلام به طور کلی. زمانهای خاصی هم دعا به اجابت نزدیکتر از آداب دعاست، مثلا جمعه، شب و روز جمعه، سحر جمعه، به طور کلی سحرها، و از جمله اون زمانهایی که زمینه اجابت دعا بیشتر هست بر حسب اون چه در روایت ما اومده، عصر جمعه هست که حضرت زهرا سلام الله علیها افرادی میفرستاد که رصد کنن که وقتی که خورشید نزدیک بود غروب کنه بهش خبر میدادن و اون موقع رو برای دعا انتخاب میکرد. حالا دعاهای مثل دعای سماط و مثلا دعای عشرات، دعاهای از این قبیل هم در این زمان وارد شده که خونده بشه.
نشانی.
ای یاد تو بر دل و زبان ها افتاد چو روح بر روان ها،
ای یاد تو بر دل و زبان ها افتاد چو روح بر روان ها،
ای یاد تو نیست هیچ مرغی در سبز و باغ و بوستان ها، بی یاد تو نیست هیچ مرغی در سبز و باغ و بوستان ها. سیمرغ و عقاب و باز و شاهین ذکر تو کند در آشیان ها، هر کس که به کوی تو خروشد کس می ندهد ز بینشان ها، هرگز نرسد به منزل آسمان ها، جبریل و ملائکه مقرب ذکر تو کنند در آسمان ها،
جبریل و ملائکه مقرب ذکر تو کنند در آسمان ها، جبریل و ملائکه مقرب ذکر در آسمان ها.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همچنان دارید به رادیو معارف گوش میدید و ما رو مهمان لحظات ارزشمند خودتون